سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کردند. دیدارهای متعددی رو با تولید کنندگان و کارآفرینان و اینها برگزار کردند و مسئولیت اونها، جایگاهشون، نقششون به عنوان افسران خط مقدم جنگ اقتصادی از اونها یاد کردند. نمایشگاه‌های متعددی که در حوزه مسائل اقتصادی و کارآفرینی تشکیل شده ایشون حضور پیدا کردند، با دستن در کاران این حوزه ها دیدار کردند، مسائلشون رو شنیدند و آشنا شدند از نزدیک با مسائل اونها. دیدارهایی که با شرکت های دانش بنیان برگزار کردند در طول همه اینها، تازه اون بخشی هستش که به صورت علنی و عمومی ما میبینیم و دیدیم. در اونچه که ما نمیبینیم بسیار بیشتر از اینها، این پیگیری ها و این دندقه ها توسط ایشون انجام شده. خب اینا همش نشون میده که مرکزیت نظام و رهبری نظام مسئله رو درست تشخیص داده و تلاش زیادیشون انجام داده برای اینکه این مشکلات بره به سمت حل شدن. و خیلی حالا این پرونده خیلی پرونده یه قطوری است از صحبت ها و حرف هایی که میشه در موردش زد. مثلا مساعدت هایی که ایشون با دولت های مختلف داشتن برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی در موضوعات مهم که بسیار بسیار راهگشا بوده برای دولت ها، اینها همش از جمله اقداماتی است که ایشون انجام دادن. یعنی هم به لحاظ بیانی تاکید کردن، سیاست گذاری و اقدامات عملی متعدد، این در حوزه رهبری این اتفاقات افتاده. خب واقعیت این هستش که ما از حوزه رهبری که بگذریم، یه بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده دولت، به معنای همه دولت ها، نه فقط این دولت، یعنی قوه مجریه و دولت بر اساس اونچه که در قانون اساسی اختیارات و وظایفی که بر عهدش گذاشته شده، مسئولیت جدی این صحنه رو داره. البته مجلس به لحاظ قانون گذاری مسئولیت خطیری داره، قوه قضاییه از یه جهات دیگر نظارتی مسئولیت، همه ی قوا مسئول هستند، ولی بار سنگین مسئولیت روی دوش دولت هست. این که رهبری تأکید میکنن که مسئولین و دولت مردان بایستی که تلاششون رو دوچندان بکنند، در حقیقت ناظر بر این هستش که مردم سهم خودشون رو انجام دادن. مردم در این ماجراها همراهی نکردند با اون عوامل خارجی و اغتشاشات و جنگ طلبان داخلی، اومدن در راه پیمایی 22 دی با اون شکوه شرکت کردند. اینها سهم مردمه، حداقل یه بخش از سهم مردم. طبیعتاً اینجا بایستی که مسئولین، اگر که تصور بکنن که خب مردم اومدند و این حضورشون مثلا تایید بر کار مسئولین هستش و دیگه مثلا مردم گلایه‌ای ندارن، این حتما برداشت نادرستی است از این همراهی مردم و حضور مردم و عدم همراهیشون با اون جریانات. اون چه که این رفتار مردم که واقعا باعث قدر، یعنی نمیشه ازش درست قدردانی کرد اونطور که حق و شایسته هستن، مسئولین کشور بایستی که تلاششون رو، تدابیرشون رو متمرکز کنن برای اینکه از مجموعه ظرفیت هایی که در کشور وجود داره، که واقعا ظرفیت های ما بسیار بسیار زیاد هست، بتونن اینها رو به کار بگیرند و این مشکلات رو و این نگرانی هایی که وجود داره رو برطرف بکنن. البته این نکته رو هم توجه داشته باشیم، رهبری هم توی بیاناتشون بود که خود خارجی ها هم همین اخیراً وزیر خزانه داری امریکا در اجلاس دافوس به صلاح تصریح کرد که ما با فشارهایی که آوردیم باعث شد که بدون شلیک یک گلوله مردم بیان توی خیابون. ببینید این رو هم توجه داشته باشیم که تدابیر مسئولین ما، تلاششون، اقداماتشون حتما مؤثره، حتما مؤثره، و بعضی کمکاری ها یا احیانا تصمیمات غلطی که گرفته شده با اینها هم بایستی که مد نظر باشه. در این حال بخشی از ریشه این مشکلات باز دست دشمنه، یعنی اونها هدفمند. اصلا از زمانی که بحث تحریم ها مطرح شد، که اتفاقا جالبه که ما بدونیم که این تحریم ها از 89 به بعد که وارد یه فاز جدیدی شد و تحریم های بی سابقه وضع شد در زمان دولت اوباما بعد از فتنه 88 بود. یعنی اون زمانی بود که دشمن احساس کرد که یه نقاری در داخل کشور هست. متاسفانه بعضی ها هم شاید سیگنال هایی رو دادن و دشمن اومد روی این حوزه اقتصادی تمرکز بیشتری کرد، تحریم ها رو تشدید کردند و همینطور در سال های مختلف. هدفشون چی بود از این تحریم ها؟ خودشون بیان کردند تحریم های فلج کننده ای که اونها برای کشور ما وضع کردند از روز اول هدفش مردم بودند که اونها رو به یه نقطه ای برسانند که به همین اتفاقات منجر بشه. و در این به صلاح ماه‌های اخیر این اقدامات دشمن تشدید شد و به اصطلاح افزایش پیدا کرد که منجر به یه مقداری فشار بیشتر شد. از اون طرف ما مجدداً بایستی که قدردان مردم باشیم که با نجابت خودشون و با هوشیاری خودشون همچنان دشمن رو ناکام گذاشتن و از این طرف هم واقعاً مسئولین کشور بایستی که یک اهتمام ویژه‌ای رو داشته باشند و همطور که عرض کردم با اجرای درست سیاست‌هایی که ابلاغ شده و پیگیری مسائلی که به عهده‌شون بوده و اینها و وظایفی که قانوناً بر عهده‌شون هست بتونن اون بسترها رو از بین ببرن.
خیلی متشکرم. ما تذکرات و پیگیری‌های رهبر انقلاب رو به صورت علنی در حوزه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم واقعا تأکیداتش خوبه که حالا شما هم عضو دفتر حفظ و نشر رهبر معظم انقلاب هستید، در جلسات خصوصی حضرت آقا چطوری پیگیری میکنن، چطور تذکر میدن، چطور بالاخره ممکنه حتی گاهی توبیخ و در واقع پیگیری های شدیدتری هم بکنن برای دفاع از این حق مردم. خیلی خوبه، مردم شاید الان خیلی نیاز داشته باشن که پشتشون و حامیشون که رهبر انقلاب هست رو خلاصه این پیگیری ها رو ازشون ببینن. این حالا به عنوان یک درخواست از شما و دوستان شما. آقای فضائلی،
دیگه اینو اگر قرار باشه که اون چی که خصوصی بوده عمومی اعلام بشه که دیگه خصوصی نیست، یعنی دلیلی داره که بعضی از اون چی که رهبر منظم انقلاب انجام میدند در جلسات خصوصی یا دو نفره ای که مثلا با رئیس جمهور هستش اون فضای کاملا جدی و کاری و عملیاتی و اینا هستش که دیگه این صلاح ملاحظات و تعارفات معمولی در بیانات عمومی و اینها نیست و خیلی صریح رهبر معظم انقلاب این پیگیری ها رو و مطالبات و اینها رو داشتن از همه رؤسای جمهور. فقط اختصاص به نهای دکتر پزشکیان هم نداره، در همه دولت ها این قضیه بوده و طبیعتاً دولت هایی که شاید کم کاری بیشتری داشتن این به صلاح تذکرات و اینها طبیعتاً برای اونها بیشتر.
حالا باز در این حد هم غنیمتی که شما که اطلاع دارید خلاصه اینها رو به اطلاع مردم میرسونید. حالا ممکنه رسانه‌ای ترها و سیاسی ترها میدونن و میشنون، ممکنه عموم مردم اینها رو اطلاع نداشته باشن. خیلی ممنونم از پیگیری های جدی رهبری فرمودید در حوزه اقتصادی و معیشتی. مقام معظم رهبری در این یک دو سال اخیر، مخصوصا حالا در همین فتنه و اختشاشات اخیر همین اتفاق افتاد، چند بار حمایت از دولت کرد. اخیرا هم دوباره این حمایت رو تکرار فرمودن که با هر گونه توهین مخالفم، حالا چه دولت چه سایر قوا. این حمایت و من از توهین آقای فضائلی دقیقا به چه معناست؟ یعنی رهبری الان در این برهه در این اختشاشات و اینها میان از دولت یا سایر قوا حمایت میکنن، این حمایت چه معنایی داره؟
چند تا نکته به نظرم خوبه که پیرامون این مسئله مطرح شد. نکته اول این که این بحث حمایت از دولت اختصاص به این دو سه سال نداره. این یک دعبه سابقه داریست که هم در زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اتفاق افتاد و امام هم از دولت‌های زمان خودشون حمایت حد اکثری می‌کردن، حتی از یه دولتی مثل دولت بنی صدر با اون شرایطی که داشت. و بعد از ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تا الان در طول این 30 چند سال رهبری و زعامت حضرت آقا هم اون مشی و اون دعوه حضرت امام تداوم پیدا کرده و رهبری هم از همه دولت ها حمایت رو داشتند. این حمایت منطق هم داره، منطقش این هستش که بار اصلی اداره کشور رو دوش دولته و این بار بار بسیار سنگینه. تصور نکنیم که مسئولیت کوچیکی است و بار کوچیکی هست، نه انصافا بار بار بسیار سنگین و میشه بگیم طاقت فرسایی است و لذا هر کسی که هر دولتی که شانه های خودش رو زیر بار این بار میگذاره اگر حمایت نشه نمیتونه کار انجام بده. این رو باید دقت داشته باشیم. این پس نکته اولی که ما باید بدونیم که این یک مشی کلی توسط رهبری هم در دوران امام و هم در دوران رهبری بوده برای همه دولت ها. نکته دوم این هستش که در یک شرایطی و در یک مقاطعی اهمیت حمایت از دولت بیشتر می شده و اون زمانی است که همین بعضی از تهدیدات خارجی و بعضی از ملاحظاتی که اون انسجام داخلی رو ضرورتش رو دوچندان میکنه جدی تر میشه. خب بحث انسجام داخلی و وحدت باز جزء اون محورها و پربسامد و پرتکراری است که در زمان امام و بعد از امام وجود داشته و داره. منتهی وقتی که توی شرایطی ما قرار میگیریم که عرض کردم دشمن یه تلاش سنگین تری رو داره انجام میده برای ایراد یه سری حجمه ها و یه سری اقدامات، این انسجام اهمیت مضاعفی پیدا میکنه و هر چیزی که منجر بشود به اینکه در کشور یک نقاری به وجود بیاد یا اختلافی به وجود بیاد و تمرکز از اون مسائل اصلی به مسائل دیگه به اصطلاح سرایت بکنه، رهبری این تذکرات رو جدی تر کردن و تاکیداتشون رو بیشتر کردن. ببینید آقا تصریح میکنن که از برخوردهای جناحی و خطی و نمیدونم اینها باید دست بردارن کسانی که الان مضمون فرمایش هست آقا و اجازه بدن که دولت کارش رو انجام بده. لذا یه بخشش پس برمیگرده به یه سری مقاطعی خاصی که این انسجام داخلی ممکن هست به حسب بعضی از این مسائل بهش آسیبی وارد بشه و اون انسجام به عنوان توصیه قطعی حضرت آقا بایستی که به صورت جدی مورد توجه قرار بگیره. یه نکته دیگه هم هست و اون هم ظرفیت و توان و طاقت دولت هاست. خب دولت ها به لحاظ توانمندی، به لحاظ ظرفیت و به لحاظ طاقت متفاوت بودند و آدم ها با هم متفاوت هستند، لذا مجموعه های هستند که شاید حمایت بیشتری رو لازم داشته باشند، مجموعه های توانمندتری هستند که شاید اینقدر مثلا حمایت لازم نداشته باشند. مجموعه اینها باعث میشه که رهبری این تأکیدات رو و این توصیه ها رو به صورت جدی داشته باشند که ما امروز بایستی که به صورت جدی از همه مسئولین کشور، چون آقا بحث فقط دولت رو هم نگفتن، همه رو گفتن ولی تأکید بیشترشون رو بحث دولت و شخص رئیس جمهور.
آقای فضلی سوال خیلی مهمی اینجا پیش میاد که این حمایت از دولت و نهی که از توهین در واقع به رؤسای قوا کردن، آیا این به معنای عدم بیان انتقاده؟ اگر ما نقدی داشتیم یک در واقع نماینده یک کارشناسی یک نخبه نقدی داره یا اصلا یه جایی اشتباه میبینه، ناکارآمدی و سوء مدیریت میبینه، اینها رو بیان نکنه، یا حتی فراتر میرم یه سری از قوا بالاخره قدرت‌های نظارتی دارن مثل مجلس و قوه قضاییه، آیا مجلس بعد از استیضاح و سوال و اینها دست بکشه؟ یعنی این حمایت‌ها و نهی از توهین به این معناست یا اینکه وقتی برداشت‌های فراتری ما می‌کنیم؟ اینو یه تعبیر بکنم.
برداشتی که ما داریم این هستش که بله در شرایط فعلی بایستی که یه مقداری با وسواس و حساسیت بیشتری استفاده از ابزار نظارتی صورت بگیره، یعنی نباید خیلی راحت از اون ابزار استفاده بشه. حتی قبلا هم رهبری این توصیه رو داشتن که از ابزاری که مجلس مثلا فشاری که مثلا سوالات متعددی که وزرا چی نمایندگان مجلس از وزرا داشتن وقت زیادی رو از وزرا میگیره. تو همه دوره ها اینطوری بوده، تذکر هم داده شده، بحث استیضاح ها بعض وقتا تذکر داده شده که این ابزار رو واقعا بایستی که در مقاطعی مورد استفاده قرار بگیره که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشه و ما مطمئن باشیم که با این استیضاح یک فرد توانمندتری میتونه سر کار بیاد. ضمن این که اینو توجه داشته باشیم که امکان نقد و امکان بیان مشکلات برای همه و از جمله نمایندگان محترم مجلس هست. درسته که اون شکل قانونیش در مجلس مثلا به صورت سوال و استیضاح و اینها انجام شده و میتونه بشه و اینها، ولی این تنها ابزار نمایندگان نیست. نمایندگان میتونن در دیدارهایی که با وزرا دارن، احیانا با رئیس جمهور دارن، مکاتباتی که میتونن داشته باشن، مشکلاتی رو که هست و انتقاداتی که هست مطرح کنن، راه حل هایی رو اگر دارن مطرح بکنن. من عرض کردم این شرایطی که ما امروز هستیم و اون انسجامی که امروز کشور بهش نیاز داره، اون قدر مهم هست که ما از بعضی از اختیارات و از بعضی از فرصت هایی که قانون بهمون میده استفاده نکنیم.
آقای فضلی، این نکته نظر دیگم... شخصی و تحلیل شما با اطلاع از نظر
من برداشتم رو دارم عرض میکنم و حالا این برداشت خیلی هم برداشته به صلاح احتمالا دور از واقعیتی نیست، ولی به هر حال برداشته بنده است. یه نکته دیگه هم توجه داشته باشیم که رهبری این تذکر رو دادن در مقاطعی که گاهی حرف حقی فرد داره، اعتراض به حقی داره، ولی بیانش تکمیل کننده یه پازل دشمن. رهبری میگن در این مواقف اگرچه اون سخن حقی
نباید
گفته. چرا؟ چون تکمیل کننده اون چیزیست که دشمن میخواد. من میخوام میگم مجموعه اینها رو اگر که توجه داشته باشیم مسئله حل میشه. یه نکته دیگه هم باز در فرمایشات آقا هستش که اون هم به نظرم راه گشاست. رهبری در دیدار با قوه قضایی بعد از جنگ، اولین دیداری که بعد از جنگ داشتن که چون هفته تیر انجام نشده بود، با یه فاصله بعد از جنگ با مسئولان قوه قضایی داشتن، اونجا فرمودن اگر کسانی اعتراض دارند اشکال نداره اعتراض خودشون رو مطرح بکنن. دو تا شرط و دو تا قید برای بیان اعتراضات گذاشتن. یکی این که با لحن مناسب گفته بشه، چون ما بعض وقتا افرادی مثلا در پوشش بیان انتقاد هم لحنشون لحن یه مقدار تند خویانه است، هم بعضی واژه‌ها به کار میبرن به نسبت خیانت میدن، نمیدونم نسبت نفوذ بلافاصله میدن، یعنی نوع قضاوت این شکلی دارن. ادبیات اعتراض و نقد رو آقا روش تاکید داشتن که درست باید این ادبیات استفاده بشه. و نکته دوم اینکه افراد اگر میخوان اعتراضی بکنن کسب اطلاع بکنن قبلش، چون همونجا باید خودشون اشاره فرمودن که بعضی از اعتراضاتی که میشه معلومه که اون فرد اطلاع نداره از اون واقعیتی که به اصطلاح وجود داشته و بدون اطلاع از اون داره یه چیزی رو نقد میکنه، که این البته فقط بحث من دولت هم نیست، در عرصه های دیگه هم این مسئله وجود داره. من فکر میکنم اگر مجموع این توصیه ها رو و این شرایط رو و تأکیدات رو اگر در نظر داشته باشیم، افراد میتونن تکلیف خودشون رو در مقاطع مختلف از جمله الان به درستی تشخیص بدن.
خیلی ممنونم. فرصت محدودی داریم و دو سال حداقل باقی مانده. ضمن اینکه دوستان من زمان باقی مانده رو به من اعلام کنن، در روزهای اخیر سایت رهبر انقلاب یه تیتری زدن از حضور خواص که این در واقع پررنگ شد. همواره ایشون در سخنرانی‌های متعدد خصوصا در فتنه‌های مختلف به نقش خواص، مواضعشون، صفبندی‌هاشون ایشون تأکید داشتن. به نظر شما الان در این فتنه اخیری که ما داشتیم نقش خواص چطور بود؟ یعنی چطور ظاهر شدن؟ مواضع خوبی بود یا باز کمکاری‌هایی در این زمینه داریم؟
بله، اون چه که صحبت در این موضوع میشه زیاد مطالبی رو گفت، ولی اون چه که تو این فرصت محدود من میتونم عرض بکنم، یه بخشش باز برمیگرده به اون اهمیت انسجام داخلی. یعنی دعوت از خواص برای اعلام نظر و اعلام موضع این اهمیت رو داره که دشمنی که از بیرون داره ما رو نگاه میکنه احساس نکنه که یه سری مواضع و سری نظرات مال یه جریان خاصی است، یک انسجام کاملی رو از طیف‌های مختلف سیاسی و از تفکرات مختلفی که هستن، سلایق مختلفی که هستن، ببینه که سر یه سری اصول اینها با هم دیگه اختلاف نظر ندارن به رغم رقابت ها و اختلاف نظرات در عرصه ها و موضوعات دیگه. در مقابله با دشمن بیگانه ما یه انسجام همگانی داریم و لازم داریم داشته باشیم. همچون اتفاقی که در ماجرای جنگ تحمیلی اخیر در اون 12 روز اتفاق افتاد که یه انسجام بسیار معنیداری رو ما در داخل به نمایش گذاشتیم. پس یک بحث محکوم کردن اون به قول معروف دخالت بیگانه، جنگ طلبی بیگانه، تهدیدات بیگانه، اینجا یک صف پولادینه، یک دستی باید مقابل دشمن قرار بگیره و این بایستی که ابراز بشه که خب تو این قضیه خواص مسئولیت دارن و بایستی که این کار رو انجام بده، یعنی ابراز بکنن. ممکنه افراد نظرشون همین باشه ولی ابراز کردنش موضوعیت داره. نکته دوم هم دفاع از به اصطلاح نظام و ایران هست، تعبیری که امام اعظم رهبری فرمودن که از نظام اسلامی و از ایران عزیز، حالا هر کسی با هر انگیزه ای که داره، رو اینها دیگه ما اتفاق نظر داریم. رو ایران همه ابراز وطن دوستی و بعضی ها حالا وطن پرستی و اینها میکنن، توی این بزنگاه ها بایستی که این عرق ملی و این انگیزه های قوی برای دفاع از کشور خودش رو نشون بده که باز تو این بخش خواص به نظر من مسئولیت دارن. من فکر میکنم که همچنان جا داره به حمدالله خوب تعداد زیادی از شخصیت ها و چهره های مختلف سیاسی و اینها اعلام موضع و اعلام نظر کردن، اگرچه حالا لابلاش حرفای خودشون رو هم مثلا سعی کردن بزنن، ولی من فکر میکنم همچنان جا داره که هم جریان های مختلف سیاسی، احزاب، تشکل ها و هم چهره ها توی این قضیه اعلام نظر بکنند و اون اشتراکات اصلی رو و اون نقاط انسجام بخش رو برش تاکید.
خیلی ممنونم آقای فضائلی. میخوام سوال پایانی رو یه سوال صمیمی و خودمونی از شما بپرسم. شما سخنگوی غیر رسمی دفتر رهبری محسوب میشید؟
من جواب این سوال رو بارها دادم دیگه.
حالا الان یه بارم
عرض کردم که من سخنگو نبودم و نیستم، نه رهبر انقلاب سخنگو دارن، تصریح کردن که من سخنگو ندارم، دفتر مقام معظم رهبری هم سخنگویی ندارن، بنده عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آقا هستم. البته اون مواردی که حالا بنده به عنوان توییت های خاصی که خب باز نشر زیادی پیدا میکنه منتشر میشه، اونها هم مواردی نیستش که به صلاح شخصی بنده تصمیم
بگیرم. چون ظاهرا فرموده بودید که با هماهنگی دفتر این کارو انجام میدید این تلقی.
نه من همچین عبارتی به کار نبردم. من اون چه که عرض کردم و اینجا هم تکرار میکنم اینه که اون توییت های خاص بنده از آب گذشته است.
خب یعنی همون دیگه، یعنی
همین تعبیر، همین تعبیر است که عرض میکنم. عرض کردم شخصی به اون معنا که تلقی کنم، نظر شخصیم رو عرض میکنم، نه خیر اینطوری
حالا البته من برداشت میکنم که همون میشه، ولی حالا
شما برداشتتون آزاده
شخصی. خیلی متشکرم و سپاسگزارم آقای دکتر فضائلی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خیلی ممنونم از شما. در این ایام، در ایام جنگ 12 روزه، در ایام فتنه دیدیم ما سوار یک کشتی هستیم که یک کشتیبان حکیم و الهی داره. اگر گوش فرمان این رهبر حکیم و الهی باشیم، حتما از همه این طوفان ها به درستی و به خوبی عبور خواهیم کرد و انشالله همونطور که وعده دادن فرعون زمان شکست خواهد خورد. اللهم اجل ولیک الفرج. تا به زنگاه دیگر، یا علی، خدا نگهد.
سیزده و پنجاه و چهار دقیقه است. دقایق پایانی بخش اول برنامه های امروز رادیو تهران، صدای پایتخت. لطفاً همراهمون باشید. سپاس فراوان از شما همشهری، همزبان و هممیهن عزیز که حواستون به مدیریت مصرف آب و گاز هست. اینها نعمتی است برای نسل‌های آینده. به امید روزهای بهتر برای ایران عزیز. خداحافظ.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا نشنیدم، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.